استودیوی بی‌یک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت 1:06 به وقت کابل است. سلام به شما، به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که اگر طالبان در چارچوب حاکمیت ملی و جمهوریت صلح کنند، آغوش حکومت برایشان باز است. صدها غیر نظامی بر اثر درگیری های اخیر در بدخشان آواره شدند.
از اون طرف طالب جای گرفته در پشت خانمون، از این طرف دولت زدمون، یک شب یک روز ما گوش نموندیم، ما اومدیم فرار کردیم.
جوان بامیانی میگوید که تیاره دست ساز خود را تا یک هفته دیگر به پرواز در می آورد.
این فقط هم نمونه ای، من خواستم اما استعدادی که دارم نمایان کنم.
نخست تازه ترین خبرها با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان گفته طالبان برای دوام جنگ هیچ نوع مشروعیت دینی ندارد. در عملیات نیروهای ویژه در ننگرهار از کشته شدن یک عضو ارشد داعش در این ولایت خبر داده شده و جمهوری چک دستور اخراج 18 دیپلمات روسی را صادر کرده است. تفصیل خبرها. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر طالبان در چارچوب حاکمیت ملی، جمهوریت، دموکراسی، رفاه و افغانستان آزاد صلح میکنند، دروازه ها برایشان باز است. رئیس جمهور غنی در جلسه ششونیم امروز گفت طالبان برای دوام جنگ هیچ نوع مشروعیت دینی ندارند و کسانی که در صف جمهوریت شامل نمیشوند برایشان در حکومت جای نخواهد بود. طالبان هنوز در مورد این اظهارات رئیس جمهور غنی تبصره نکردند، اما پس از نشر خبرها در مورد خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان تا ماه سپتامبر گفتند تا خروج کامل نیروهای بین المللی در هیچ نشست درباره افغانستان اشتراک نخواهند کرد. هنوز روشن نیست که طالبان در نشست برنامه ریزی شده در استانبول ترکیه در 24 اپریل اشتراک می کنند یا نه. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نامه قاطع خود به رئیس جمهور غنی که در ماه مارچ به رسانه ها درس کرد، خواسته بود که نشست به سطح بالا در ترکیه به هدف نهایی شدن توافق صلح برگزار شود. مقام های امنیتی افغان می گویند در جریان یک عملیات ویژه در ننگرهار، ولسوال نامنهاد گروه داعش برای ولسوالی های بچیراگام و اسکمینه کشته شده. قطعه 02 ریاست عمومی امنیت ملی در ولایت ننگرهار صبح امروز با نشر اعلامیه گفت عملیات دیشب در منطقه شیگه ولسوالی کوسکنر انجام شد که در آن اکیمولا که به تازگی از سوی داعش به عنوان مسئول در ولسوالی های پچیراگام و اسکمینه تعیین شده بود، انگام فرار کشته شد. در اعلامیه جزئیات بیشتر داده نشده، اما گفته شده که در انگام عملیات یک تفنگچه مربوط به کیمولا هم به دست نیروهای خاص افغان افتاده. اعلامیه می‌افزاید که در این عملیات ویژه به نیروهای امنیتی و مردم ملکی آسیب نرسیده. از فعالیت گروه داعش در ننگرهار همواره گزارش شده. این گروه اخیراً مسئولیت قتل‌های هدفمند در این ولایت را هم به عهده گرفت. از جمله حمله مسلحانه که در 10 دسامبر 2020 جان ملاله میوند و حمله های دوم ماه مارچ 2021 که جان سه خبرنگار زن دیگر رادیو و تلویزیون خصوصی انعکاس را در جلال آباد گرفت. آنگرت کارنبایر وزیر دفاع جرمنی میگوید او از حکومت میخواهد افغانهایی را که با نیروهای این کشور در جنگ افغانستان کمک کردند و زندگیشان در خطر است به عنوان پناهنده بپذیرد. او به خبرگزاری دی پی جرمنی گفته که کار در داخل حکومت برای دریافت یک راه حل ساده و سریع جریان دارد. او افزوده زمانی که نیروهای این کشور افغانستان را ترک کنند، این مسئولیت جرمنی است تا افغانها را بدون محافظت رها نکند. در حال حاضر 300 کارمند افغان در کنار 1000 عسکر جرمنی در افغانستان کار می کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. جمهوری چک روز شنبه اعلام کرد که 18 دیپلمات روسی را به دلیل جاسوسی و دست داشتن در انفجار یک انبار مهمات نظامی در 2014 اخراج میکند. صدر اعظم اندری بابیش گفته تصمیم اخراج دیپلمات های روسی بر اساس شواهد ارائه شده و توسط سرویس های اطلاعاتی و امنیتی چک در خصوص به دخالت عوامل نظامی روسیه در انفجار گسترده در شهر شرقی زلین اتخاذ شده است. یان هماچک وزیر داخلی جمهوری چک که سرپرستی وزارت امور خارجه را هم به عهده دارد دیروز در پراگ به خبرنگاران گفت به این افراد 48 ساعت مهلت داده شده تا خاک جمهوری چک را ترک کنند.
یکو منیستر زهرانچیخ ویسی چسکه رپوبلیکی سم سرزادل بهوستید.
به حیث سرپرست وزارت خارجه فیصله کردم که همه کارمندان سفارت روسیه را که از سوی اداره استخبارات جمهوری چک افسران استخباراتی شناخته شده اخراج می کنم.
انفجار در انبار یک کارخانه مهمات سازی در شهر زلین در جنوب شرقی پراگ پایتخت جمهوری چک در 16 اکتبر 2014 دو کشته بر جای گذاشت. در 3 دسامبر همین سال یک انفجار دیگر در این کارخانه رخ داد. روسیه هر گونه دست داشتن در این رویداد را رد کرده. مسکو از عواقب خروج دیپلمات‌هایش از جمهوری چک هم هشدار داده است. و ایالات متحده و چین به همکاری در مبارزه بر ضد گرمای زمین با هم و دیگر کشورها توافق کردند. این توافق روز گذشته در جریان دیدار جان کری نماینده ویژه آمریکا برای تغییر اقلیم از شهر شانگهای چین به دست آمد. هر دو جانب در اعلامیه مشترک گفتند که این موضوع جدی و به طور عاجل پیگیری می شود. جان کری از چین عازم کوریای جنوبی شده است.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. اکنون می پردازیم به گزارش ها. در آستانه برگزاری نشست استانبول رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که اگر طالبان در چارچوب حاکمیت ملی و جمهوریت صلح کنند آغوش حکومت برایشان باز است. اما آقای غنی تاکید کرده که هر گزینه دیگر به گفته او بهانه گروه طالبان برای ادامه جنگ است. این در حالی است که از 2 هفته به این سو میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه هیچ نشست برگزار نشده. طالبان قبلا گفتند که تا خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در هیچ نشست درباره این کشور اشتراک نخواهند کرد. همکارم به طور مستقیم گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر گفته که جنگ جاری طالبان نامشروع است و عالمان دینی جهان اسلام نیز این جنگ را ناروا خواندند. آقای غنی صبح امروز در نشست به مناسبت اهدای مدال به 16 تن از نیروهای پلیس و امنیت ملی گفت که اگر طالبان در چارچوب حاکمیت ملی، جمهوریت و افغانستان مستقل صلح می کنند، آغوش آنها برایشان باز است. اما بدون این هر گزینه دیگر بهانه گروه طالبان برای ادامه جنگ است. رئیس جمهور غنی گفته که حالا 2 صف وجود دارد، یکی جمهوریت و دیگر هم صف دشمن. او تاکید کرده آنان که در صف جمهوریت نمی ایستند دیگر جای در دولت برایشان وجود ندارد. در این حال فاطمه مرچل سخنگوی رئیس جمهوری میگوید که آقای غنی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان را فرصت تاریخی برای رسیدن به صلح در این کشور خوانده است. او میگوید رئیس جمهوری با اشاره به اعلان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفته که در تاریخ معاصر افغانستان فرصت خوبی برای اولین بار به دست آمده است. ما از 2 سال برای این روز آمادگی گرفته ایم و برای خروج آنها برنامه های همه جانبه تهیه کرده ایم. ما آمادگی کامل برای حفاظت از خاک خود داریم و حالا وقت آن رسیده که حاکمیت ملی افغانستان به گونه کامل عملی شود و این کشور به طرفی خود را ثابت کند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان از 2 هفته به این سو هیچ نشستی را در قطر برگزار نکردند. از سوی هم حفیظ منصور عضو تیم مذاکره کننده دولت گفته با آنکه طالبان با گفتگوها در دوحه مقاطعه اعلان نکردند اما به مذاکرات نیز حاضر نمی‌شوند.
ولی به صورت عملیش فعلا گفتگوی جریان نداره، یعنی هر روز ممکن است دوباره سر گرفته شود. ولی در حال حاضر اقل در بیشتر از 2 هفته اخیر کدام گفتگویی وجود نداشته.
طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند، اما این گروه با اعلام بیرون شدن نیروهای خارجی تا تاریخ 11 سپتامبر سال جاری گفت که این به معنی تخطی از توافقنامه صلح دوحه است. طالبان در واکنش به این موضوع گفتگوها در دوحه را متوقف کردند و اعلام کردند که تا بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان در هیچ نشست اشتراک نمی کنند. این گروه گفتگوهای جاری صلح در دوحه را راه حل اساسی برای بحران کنونی افغانستان خوانده است. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی گفته که فهرست افراد اشتراک کننده دولت در کنفرانس ترکیه تکمیل شده است. یک منبع که به دلیل حساسیت موضوع خواست از او نام گرفته نشود گفته در مورد افراد اشتراک کننده در کنفرانس ترکیه مشوره های همه جانبه صورت گرفته و به زودی نام های آنها اعلام خواهد شد. کنفرانس استانبول در مورد صلح افغانستان قرار است در 24 ماه جاری میلادی برگزار شود و 10 روز ادامه یابد.
رادیو آزادی، ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
1:11 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می‌شود. همچنان گزارش داریم در این باره که آمار جانباختگان ویروس کرونا در جهان از 3 میلیون نفر گذشت. درگیری های اخیر در بخشی از فیض‌آباد مرکز بدخشان صدها غیر نظامی را آواره کرده. بیجا شدگان می گویند که جنگجویان طالب از داخل قریه هایشان بر نیروهای امنیتی شلیک می کنند و نیروهای امنیتی هم به ضد حمله می پردازند. خانواده های بیجا شده اکنون در چی وضعی به سر می برند؟ در این گزارش بشنوید.
در پی درگیری های یک هفته اخیر میان جنگجویان طالبان و نظامیان افغان، نزدیک به 300 خانواده از ناحیه نهم شهر فیض‌آباد مرکزی ولایت کوهستانی بدخشان آواره شدند. آنان از قریه های چکا، دهنی آب، باغ مبارک، شمیره و دشتک ناحیه نهم شهر فیض‌آباد به بخش های امن این ولایت پناه آورده اند. برخی از بیجا شدگان می گویند که جنگجویان طالب از داخل قریه های آنان بر نیروهای دولتی شلیک می کنند و نظامیان افغان هم به ضد حمله می پردازند. عزیز محمد 66 ساله باشنده قریه چکا در ناحیه نهم شهر فیض‌آباد است. او به رادیو آزادی می گوید که از ترس مرگ همراه با 5 فرزند و همسرش به بخش نسبتاً امن در فیض‌آباد فرار کرده. او بیشتر می گوید
دیگه جنبسته شدیم، جنگ در گره خونه مون زد دیگه، هم مگه نه در مون نشیشم مون دم ویش گزگی دیگه، ما می جان فقط خدا گرتیم و گرفتیم. طالب می طالب نمیرد، طالب در پیش خونم سنگ گرد دیگه، ما زد در دادار جان در خونه رسید دیگه. جنبسته شدیم، ما تفل تفل گرتیم کشیدیم خدا دیگه.
نفیسه هم باشنده قریه دهنی آب ناحیه نهم است. نفیسه که از 3 شب در خانه یکی از اقاریبش به سر میبرد، به رادیو آزادی میگوید که تا اکنون کسی به آنان کمک نکرده.
از اون طرف طالب جای گرفته در پشت خانمون، از این طرف دولت زدمون، همه چیزی ما میده شده است دیگه. ما در خانه ما جان مون گرفتیم، در هیچ چیز حتی یک کالای جان مون مون نیاوردیم. ما گشنه و تشنه، یک شب یک روز ما گشنه موندیم، ما اومدیم فرار کردیم، اومدیم به فیض‌آباد دیگه. هیچ چیز نشده.
قدرت الله رئیس شورای ناحیه نهم شهر فیض‌آباد است. او میگوید که باشندگان 7 قریه که تعدادشان به بیش از 400 تن میرسد به مرکز و ولسوالی های امن پناه برده اند.
7 قریه دو بغل دریا آورا شده، یک رمز خانه قاست، 8 قریه دیگه هنوز هم باقی مونده، مردمی که مونده فعلا در خانه های مردم فعلا سنگر گرفتن. طالبا بسیار به شکلی همو امکاناتی که داشتن آوردن، از گروپ های خاش هستن، گروپ های سپینگل هستن، گروپ های وردوج و بالا آمدن.
عبدالواحد طیبی، آمیر امور مهاجرین و عودت کنندگان بدخشان، بر رادیو آزادی میگوید که تیم های کمک تلاش دارند تعدادی بیجا شدگان را مشخص کنند.
که تا بعضی وقت بیجا شده ای که نیاز به سرپناه یا شلتر مقعد داشته باشه، توزیع خیمه یا به مواد اولیه صحی داشته باشه، آب یا شامیدنی داشته باشه، البسه داشته باشه، غذای گرم داشته باشه،
پول نقد،
همچنان پول نقد ضرورت باشه، مواد غذایی غیر غذایی، ایراد تیمای ما تفکیک میکنن مطابق از اون. انشاءالله ما پس
از آغاز فصل بهار حملات طالبان بر نیروهای دولتی در بسیاری از ولسوالی های بدخشان و بخش های از مرکز این ولایت افزایش یافته، اما مقام های محلی بدخشان میگویند که به زودی عملیاتی را به هدف تصفیه ناحیه نهم و شاهراه بهارک فیض‌آباد آغاز خواهند کرد. برخی از غیر نظامیان حمله و ضد حمله را کارساز نمی‌دانند و از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند که آتش بس کنند، اما هنوز معلوم نیست که این خواسته کی پذیرفته خواهد شد.
رادیو آزادی.
یک و 15 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون چند خبر اقتصادی.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که کار روی دهلیز شمال جنوب به صورت ادامه دارد و به زودی افغانستان با آسیای جنوبی وصل خواهد شد. خلیل احمد یومی سخنگوی وزارت امروز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که این دهلیز چند بخش دارد که بخش های از آن تمام شده، برخی بخش های دیگر زیر کار است و کار بخش های دیگری آن به زودی آغاز خواهد شد.
در افغانستان پدرکی
اینجا را در قلب افغانستان شمال و جنوب این کشور را به هم نزدیکتر خواهد کرد و زمینه ترانزیت بین آسیای جنوبی و آسیای میانه را فراهم میکند.
ترانزیت تلار برابرشی
و افزود که این دهلیز از برق تا کندهار ادامه دارد که از سمنگان، بامیان، دایکندی و اروزگان میگذرد و به کندهار میرسد. این دهلیز به سطح ملی و منطقه‌ای روند اتصال را تقویت میکند که طولی آن 909 کیلومتر است. در حال حاضر آسیای مرکزی از طریق بندر تورخم با آسیای جنوبی وصل است که مسیرهای سالنگ و گذرگاه مایه‌پر برای عبور و مرور موترهای باربری دشوارگذر هستند. وزارت فواید عامه میگوید که دهلیز شمال جنوب رای جایگزین برای ترانزیت خواهد بود که به توسعه تجارت کمک خواهد کرد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که در سال جاری در 100 جریب زمین در نورستان جنگل‌های چهارمغز ساخته می‌شود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت که این ولایت هوای مناسبی برای درخت چهارمغز دارد.
در سال جاری وزارت زراعت و آبیاری و مالداری در ولایت نورستان حدود 100 جریب جنگل‌های چهارمغز احداث می‌کند. یکی از اولویت‌های اساسی وزارت زراعت گسترش ساحات چهارمغز در ولایت نورستان است.
و افزود که تلاش‌ها برای توسعه و رشد جنگل‌ها در مناطق یاچره از جمله مرکز پارون آغاز شده است که زمینه توسعه جنگل‌ها را در این ولایت فراهم می‌کند. نورستان ولایت کوهستانی در شرق افغانستان است که تقریباً همه مناطق آن را جنگل‌های طبیعی پوشانده‌اند. اکنون نرخی از مطابق نرخ سرای شاهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 65 پول، یک یورو 92 افغانی و 20 پول، یک پوند 105 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. 1:08 پس از چاشت به وقت افغانستان است. داوود حسینی جوان بامیانی برای به پرواز در آوردن طیاره دست سازش آمادگی می گیرد. تا دقایق دیگر در این باره بیشتر می شنوید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
آمار جان باختگان ویروس کرونا در جهان از 3 میلیون نفر گذشت. کشورهایی که از همه بیشتر آسیب دیدند مانند برزیل، هند و فرانسه تلاش دارند که موج نو شیوع این ویروس را تحت کنترل درآورند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان کمپاین واکسین ضد کرونا را به پیش میبرند. سید سمی عباس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده.
در هفته گذشته آمار مرگ ناشی از کووید 19 در جهان در هر 24 ساعت حد اوسط بیش از 12 هزار نفر ثبت شده. تعداد تلفات مجموعی این مرض دیروز عبده اپریل از 3 میلیون گذشت. این آمار از سوی پوهنتون جانز هاپکینز امریکا نشر شده. به اساس این آمار تعداد موارد تازه ویروس کرونا هم در حال افزایش است و روزانه به 700 هزار نفر می رسد و نشان می دهد که سرعت شیوع همگیری کاهش نیافته. ماریا فان کرکوفا، یکی از افراد پیشتاز سازمان صحی جهان در بخش کووید 19 می گوید این وضعیت نیست که 16 ماه بعد از شیوع ویروس و اقدامات ضد آن جهان در آن قرار داشته باشد. این مقام سازمان صحی جهان میگوید که در برزیل تعداد تلفات روزانه به 3000 نفر میرسد و در قبرستان‌ها اکنون مردم برای دفن قربانیان شب‌ها هم کار میکنند. با وجود میزان بالای شیوع ویروس کرونا، مقام‌های ساو پائولو پرنفوذترین شهر برزیل گفتند که از امروز 18 اپریل مکانهای تجارتی و عبادتگاه‌ها را باز می‌کنند. بیش از 365 هزار نفر تا حال به خاطر ویروس کرونا در برزیل جان دادند که بعد از آمریکا بیشترین رقم می‌باشد. در آمریکا تعداد تلفات کووید 19 از 566 هزار نفر گذشته است. در آمریکا کمپاین واکسن کرونا با سرعت جریان دارد و تا حال ربع نفوس این کشور هر دو دوز این واکسن را به دست آوردند، اما موارد نو ابتلا به این ویروس در 3 روز گذشته افزایش یافته. در برخی از کشورها واکسیناسیون ضد کرونا ادامه دارد. کمپاین واکسن در بریتانیا و اسرائیل بخش اعظم مردم این دو کشور را تحت پوشش قرار داده. در بریتانیا 60% نفوس حداقل یک دوز واکسن را گرفتن و تعداد مرگ و میر این ویروس روزانه به 30 نفر رسیده، در حالی که در اخیر ماه جنوری این تعداد روزانه 1200 نفر بود. اما کشورهای بی‌بضاعت و یک تعداد کشورهای متمول در حال ناگوار قرار دارند. در هند در 24 ساعت گذشته 180 هزار مورد نو کووید 19 ثبت شده و موارد شیوع در این کشور روزانه 3 برابر بیشتر از آمریکا تخمین شده. در کشورهای اروپایی شکل‌های تغییریافته ویروس کرونا که کشنده‌تر می‌باشند بیشتر شده و مردم را سراسیمه ساخته است. در ژاپن افزایش موارد این ویروس آوازه‌هایی را ایجاد کرده که بازی‌های المپیک که از سال گذشته به سال جاری محول شده بود شاید لغو شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
ساعت 1:22 پس از چاشت به وقت کابل است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. تا 8 دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی کاروان زهر پخش می شود. روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند؟ از همکارم می شنویم.
مسیر نوشته که خروج نیروهای خارجی را که برخی تهدید می شمارند یک فرصت هم است، چون دلیل اصلی جنگ به پایان می رسد و هر طرف دیگر دلیل برای توجیه جنگشان با هم ندارند. به باور سرمقاله نویس، اگر جنگ پس از ماه سپتامبر هم دوام کند، پس بجز جنگ داخلی با آن نام دیگری داده نمی شود و هیچ طرفی هم نمی تواند که خود را از ملامتی نجات دهد و به همین اساس باید با استفاده از فرصت کنونی گام های اساسی برای ختم جنگ برداشته شود. در سرمقاله یادآوری شده که مهمتر از همه این است که یک طرف هم نباید فکر کند که آن برنده هستند و هر چیزی را با زور و جنگ به دست آورد، چون همین ذهنیت جلوی صلح را میگیرد و سبب ادامه جنگ میشود. در پایان سرمقاله آمده است نیروهای خارجی که تا ماه سپتامبر از افغانستان بیرون میشوند مسئولیت افغانان نیز بیشتر میشود، چون پس از آن مسئولیت متوجه خارجی ها نه بلکه متوجه طرفهای داخلی افغانستان است تا برای صلح تلاش های مسئولانه به وقت انجام دهند. 8 صبح نوشته است که عدم اشتراک طالبان در نشست تاریخی استانبول خلاف توقع افغانان است و یک فرصت تاریخی را برای صلح و ثبات افغانستان ضایع میکنند. در سرمقاله آمده است که اشتراک نمایندگان دولت و طالبان در نشست استانبول شرط است و با آنکه دولت افغانستان از اشتراک در این نشست خبر داده، اما تا به حال طرحش برای این نشست و فهرست هیئت اعزامیش را نهایی نکرده است. اما طالبان به صراحت گفتند تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشوند در هیچ نشست اشتراک نمی کنند. به باور نویسنده سرمقاله، سازمان ملل، ترکیه، آمریکا و قطر تلاش دارند که طالبان را به اشتراک در این نشست ترغیب کنند، اما اشتراک طالبان در این نشست مشکل خواهد بود، چون این گروه از موفقیت سخن می گوید. به باور نویسنده، با توجه به وضعیت برگزاری نشست استانبول مبهم به نظر می رسد و انتظار برای برگزاری آن در 26 اپریل نمی رود. روزنامه دولتی هیواد نوشته است که خروج نیروهای خارجی تا ماه سپتامبر امسال واکنش هایی را در سطح ملی و بین المللی برانگیخته است. برخی ها نگران شدند، اما برخی دیگر آن را یک فرصت برای صلح شمردند.
در سرمقاله آمده است. برخی مقام های امریکایی که مخالف خروج تمام نیروهایشان از افغانستان هستند اظهار نگرانی کردند و گفتند که القاعده یک بار دیگر در افغانستان پایگاه خواهد ساخت. با باور نویسنده، افغانستان اکنون مانند گذشته نیست که هر کسی بخواهد بازیش را در اینجا انجام دهد و با استفاده از تفنگ قدرت را به دست گیرد. نویسنده تأکید میکند که یک برنامه قوی برای صلح وجود دارد که اجرای آن منجر به شکوفایی افغانستان میشود و هم افغانها باید پس از خروج نیروهای خارجی با در نظر گرفتن کشور و منافع ملی خود برای صلح تلاش کنند.
تا دقایق دیگر فشرده تازه ترین خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر در انتظار شماست. داوود حسینی نخستین جوان بامیانی است که به تازگی با هزینه شخصی تیاره یک نفره ساخته. حسینی میگوید تیاره‌اش میتواند تا ارتفاع 100 متر و فاصله 100 کیلومتر پرواز کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
داود حسینی میگوید تا یک هفته دیگر تیاره دستسازش را در آسمان بامیان به پرواز در می آورد، به شرط آنکه حکومت حمایتش کند. حسینی 24 ساله 5 ماه پیش کارش را آغاز کرده و برای نخستین بار در سطح ولایت بامیان از چوب، آلومینیوم و فایبر کلاس تیاره یک نفره ساخته با هزینه شخصی 300 هزار افغانی. او میگوید که عمدتاً از یوتیوب و برخی منابع انگلیسی الهام گرفته.
چیزی که برای از خیلی مهمه دو چیزه، یکی وینگ لودینگ میگم که خیلی مهمه برای از امی تراست ویت ریشیو که میگم ام پاور انجین، البته امینا برای از مهمه که ایناش کاملا محاسباتش درسته و یکی دیگه مرکز ثقل و توازن و تعادل لازم، بسیار مهمه که بر فلان هم روی زمین کار کرده رایم.
حسینی محاسبه کرده که تیاره کوچکش میتواند به ارتفاع 100 متر و فاصله 100 کیلومتر پرواز کند. او تحصیلات عالی ندارد، فقط تا صنف هشتم در پاکستان درس خوانده و سپس به دلیل مشکلات اقتصادی و مهاجرت از آموزش باز مانده، اما زبان انگلیسی بلد است. حسینی از حکومت می‌خواهد که فرصت تحصیل را در رشته ساخت تیاره برایش مهیا کند.
چون وقت بخوای یک شرکت یک تیاره بسازی، حتماً دیگه در یک منابع علمی تخصصی نیاز دارم. خودم خود علاقه‌ش رو بسیار دارم. بدون حمایت دولت یا بدون کدام حمایت بالاخره نمیشه دیگه. این فقط هم نمونه‌ایه. من خواستم من استعدادی که دارم نمایان کنم.
او اکنون رویای بزرگی دارد، اینکه صنعت ترانسپورت هوایی را در افغانستان رشد دهد و نخستین شرکت تیاره سازی را در کشور ایجاد کند. محمد جواد 53 ساله پدر داود حسینی است. او می خواهد که مسئولان پسرش را یاری رسانند.
توقع از ما در دولت همه که همکاری مالی و جانب باید برازمه شود که هم امنیت ما تامین بشه، هم بخاطر یه بسیار مردم غریب هستیم با ما همکاری شود. به این مال فعلا اقتصاد ما خیلی ضعیف هست، یعنی میرم در مورد پیسه جور کرده که نقاشی کرده یک مقدار از این سوتو ده نفر ایال هستیم.
مسئولان محلی بامیان ضمن استقبال از ابتکار حسینی میگویند تلاش دارند که زمینه تحصیل و ظرفیت سازی او را در این بخش فراهم کنند. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان بر رادیو آزادی گفت قرار است به‌زودی هیئتی از وزارت دفاع کشور جهت بررسی کاری این جوان بامیانی به این ولایت سفر کند.
ما از ابتکار و خلاقیت داوود استقبال میکنیم و آماده هر نوع همکاری با ایشان هستیم. تشویق و سرمایه گذاری بالای جوانان مثل داوود در سازندگی و پیشرفت کشور بسیار مهم است. ما تلاش داریم که پس از بررسی های کارش فرصت های تحصیلی و کاری را برای ایشان فراهم سازیم.
بسیاری ها در بامیان از ساخت این تیاره کوچک توسط داوود حسینی ابراز خرسندی می کنند. حمیدالله 32 ساله یکی از همسایه های حسینی است. او کار این جوان را روزنه برای تشویق جوانان به فعالیت های بنیادی جهت انکشاف کشور می خواند.
وقتی می بینم یک جوان در بامیان با وجود امکانات خیلی کم تیاره می سازند، واقعا با آینده امیدوار میشه. یعنی اگر بالای جوانان کشور سرمایه گذاری شود میتواند کشور را بسازند.
حسینی آرزو دارد که روزی تیاره های بزرگی را طراحی کند. حالا دیده شود که مسئولان تا چه اندازه از پس کمک به داود حسینی برخواهند آمد تا آرزوی او به حقیقت مبدل شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5